بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محضر عزيزان بزرگوار، فرمایش صاحب منقابس رو داشتیم میکندیم در باب این که آیا لازم است شخصی که عقد بیع رو انجام میده یا سایر عقود رو انجام بده تعیین داشته باشد در نیت خودش طرف عقد رو یا لازم نیست. خب ایشون فرمودن که گاهی اوقات بدون تعیین متعینه، گاهی اوقات بدون تعیین متعین نیست. بدون تعیین متعین است، یعنی این که این معامله اگه بخواد درست باشه لابد به این که کسی که مبیع رو از ملکش خارج میکنیم زید باشه، اگر اصلا معامله درست نیست. مثل کسی که از هیچ کس وکالت نداره و دارد یه چیزی رو میفروشه، خب معلومه که فقط برای خودشو دیگه، برای خودش این کارو میکنه، دیگری اینجا نیست. یا نه مثلا که مبیع معین جزئی، سلام علیکم و رحمت الله، اینکه مبیع جزئی معین مالکش مشخصه، میگه این مبیع دارم میفروشم و این میخواد درست باشه دیگه، بعد برای همین مالکش راه دیگه ای نداره. اما گاهی اوقات هست که نه، تعین متوقفه بر تعین. مثل اینکه در ذمه داره گندم میفروشه، ولی خب هم از زید وکالت داره هم از عم وکالت داره، یا خودش هم حتی میگه به عنوان یک شخص اصیل میتونه این کارو بکنه. مشخص نمیشه که خب این گندم ها رو کی قراره بفروشه، از کی داره میره معلوم نیست، یا وارد ملک چه کسی میشه، مخاطب تعیین بشه. پس تعیین گاهی متوقف بر تعیین گاهی متوقف بر تعیین نیست، چون خود به خود متعینه. ما اینجا بود در جایی که خود به خود متعینه، آیا اینجا باز تعیین لازمه؟ سه تا قول مطرح شد. قول اول این بود که بله باید تعیین بکنه، اما از این که حالا بون تفصیل معلوم شد که یعنی کلن هر جایی خواست مبیع درست باشه باید مشخص بکنه که آقا این مال از ملک کی داره میره، حالا یا در نیت خودش تعیین بکنه یا حتی اینکه به زبونم بیاره که چه بهتر. قول دومی بود که میگفت نه مطلقا تعیین لازم نیست، خود بخود اینجا دیگه متعین تعیین لازم نیست. قول سوم تفصیل میداد، میگفت که اگر تصریح به خلاف بکنه اونجا باطل، یعنی اینکه یه جایی معامله کرده خود به خود معلومه که این مال از ملک چه کسی خواهد رفت، مشخصه و به ملک چه کسی وارد خواهد شد، اینا معلومه، احتمال دیگه ای نیست، متعین هست به خودی خودش، ولی ایشون عمدن اسم کسی دیگر رو میبره. مثلا در یک مبیع جزئی حقیقی کتابی که مال زیده، این کتاب رو دست میگیره میگه این کتاب رو من به شما میفروشم که از ملک امر وارد ملک شما بشه. خب آقا امر چه کاری این کتابه؟ هیچی. شما از زیدم گیری وکالت داشته باشید، از امرم حتی وکالت داشته باشید، در اینکه خب انبارش مثلا بفروشید مهم نیست. شما این کتاب رو وقتی میفروشید، این کتاب جزئی معینه، اینجا معلومه که معهودان ان باید زید بشه، چون زید ماره که کتاب هم چه کاری این کتاب هیچ. حالا ایشون میاد تصریح بکنه کتاب زید رو به عنوان یک جزئی بفروشه ولی به نام عمرو. آیا اینجا درسته؟ وجه سوم میگه نه، اینجا مبارک تصریح به خلاف میکنه باطل، ولی غیر این درسته. خب تا اینجا بحث جلسه قبل گفته بودیم، حال فاصله هم افتاد خاطر برنامه که دیروز حوزه داشته کلاسمون شکل نگرفت، حالا خواستم یادآوری بحث بشه. مرحوم عاشق اسدالله با توجه به این اقوال سگانه یک سری احتمالات فروعات مطرح میکنن و این اقوال رو اونجا تطبیقش میکنن. حالا ما برحال این اقوال رو سعی میکنیم هر ستا رو تو این فروعاتی که ایشون مطرح کردن تطبیق کنیم. از اینجا موندیم دیگه. و علال افساد، یعنی بنابر این که تعیین لازم نیست، خود به خود متعین میشه مطلقا. این یعنی افساد. لباء مال نفسه عن الغیر، اگر کسی کتاب خودش رو به اسم مثلا زید بفروشه، بیاد بگوید که اینا پیش میاد، دقیقاً نمیخواد بفهمه که مردم مطلع نمیخواد بشن که مثلا ایشون چنین کتابی داشته، میره تو بازار کتاب خودش رو میفروشه، ادعا میکنه که کنه من وکیل مال دیگری هست. لبا مال نفس این مال خودش رو میفروشه، انا لغی به اسم یک شخص دیگه، خانه برای خانه برای خودشه، بگه آقا من این خانه رو که مال فلانیست به تو فروختم، مت وقع انکو، این برای خودش به حساب میاد چون خودش مالک. وقتی شما تعیین رو شرط نکردی، گفتید که گاهی اوقات تعیین ما رو از تعیین بی نیاز میکنه، این بی اگه بخواد درست باشه باید از خودش بشه دیگه. خب شما وقتی وکالت هم از دیگری نداری، این معامله بخواد درست باشه باید از جانب شما باشه. لذا بنابر قول دوم این تعیین تصریح به خلاف هم حتی بکنه مخل نیست، تعیین شرط نیست و معامله برای ایشون واقع نیست. و لغا قصد و کونهی انرغید، اینکه نیت کرده بود مال از ملک دیگری داره خارج میشه، تصریح هم کرده بود، این لغ، چون بی بخواد صحیح باشه باید از مالک، از مالک مبی، ملک مبی منتقل بشه روشن. ولو با مال زید ان ام، اما نه، کتاب زید رو داره میفروشه به اسم این کتاب امره، میگه فلانی این کتاب مال امره، در حالی که واقعا مال زیده، میفروشه به ایشون. فانکان وکیلا عن زید، اگر از زید وکیل، خب صح عنه، چون از جانب زید وکیله، پس باز همون مورد میرسیم که تعین داره. خب طبق قاعده این که مبیع باید از ملک مالک خودش خارج بشه و نمیشه مبیع از ملک دیگری خارج بشه وقتی مالک او نیست، یه چیز بدیهی خیلی روشنیه. خب الان من از جانب زید وکیلم، از جانب زید میتونم معامله بکنم، صحیحه، پس اتوماتیک بدون تعیین متعینه، من صح عنه، این که معامله برای زید واقع میشه و این که قصد امر کرده هیچی به هیچ. طرف مقابل هم حالا ممکنه واقعیت مطلب ندونه، او هم فکر کنه که آقا من این پولی که میدم پول قراره به جیب امر بره، او اینطوری فکر میکنه دیگه. خب به هر حال میگه بایه وکیل است از امر، از پول من قرار میده که امر بره، نیت امر میکنه، این مهم نیست که بهشون نیت میکنه پولش به جیب کی بره، نه، پول به جیب زید میده، کتابم از ملک زید به مشتری منتقل میشه. و وقف علی اجازته، اما اگر ایشون از جانب زید وکیل نبوده برای امر به هر حال واقع نمیشه. چرا؟ چون امر نسبت به مبی اجنبیه. حالا که امر نسبت به مبی اجنبیه ولی ما نیت کردیم از جانب امر میفروشیم، این اثر نداره. میریم سراغ زید، میگیم آقای زید اجازه میدی یا اجازه نمیدی؟ همون بحث به فضولی پیش میاد، به فضولی مستاقش همین. ولوش ترا لنفسهی بمالا فی ذمت زید. حالا دوستان اون یکی اقوال هم عنایت بکنید دیگه. بنابر قول اول این معامله ها باطل، بنابر قول اول چون تعیین شرطه این معامله ها بود. بنابر قول سوم، اگر مثلا تو این حالت با اعمال زیدن ان امرن تصریح کرده به اینکه من دارم کتاب امر رو میفروشم، بنابر قول سوم باطله. اما اگر تصریح نکرده درست. بحث بعدی، ولو اشترا لنفسه به مال فی ذمه زید، میره بازار، عرضم که یه ماش میخره برای خودش، میخواد بگه آقا جان کی قراره پولشو بده، میگه آقا ذمه زید قسم میکنه، میگه پولشو از بابام بگیر، میگه پولشو میری از حاج فلان میگیری، از حاج علی آقا میگیری تو بازار، آدرس مغازه بابا رو میده، در حالی که ماشین رو برای خودش خریده. فَإِلَّمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْ زَيْدٍ وَقَعَ لَهُ وَتَعَلَّقَ الْمَالُ بِذِمَّتِهِ. فهمت اگر شما از بابا وکالت ندارید، خب معلومه دیگه پس ماشین ملک بابا بخواد بشه، با توجه به اینکه ملک ایشون نمیتواند بشه و شما وکالت از او ندارید، پس اتوماتیک متعینه در اینکه ملک شما بشه. صدا هست؟ بله. اتوماتیک متعینه که ملک شما بشه و لذا معامله برای شما واقع میشه. پول رو هم بنده خدا میاد آخرش از خودت میگیره، از بابا نمیگیره، میاد از خودت پول رو میگیره و تعلق المال به ذمت شما بدهکاری. تو میخواستی سوار ماشین بشی، ماشین رو واسه خودت خریدی، پول هم باید خودت بدی. خب فضولی هم نیست، چون ماشین واسه خودش خریده، بحث فضولی نیست. این میگه ماشین برای منه، خب میگه ماشین برای توه، خب سمن هم باید تو بدی نه دیگری. پس اتوماتیک متعین می شود کسی که سمن رو باید بده همون کسی باید باشه که مبی به ملک او وارد میشه. اینجا تعیین نمی کند، ولی بدون تعیین مشخصه که خودش باید پول رو بده. این روشن. لا ان زید لیقف اجازته، بی برای زید واقع نمیشه باید که بخوایم سراغ زید بریم ازش اجازه بگیریم. مثلا مثل پدر، ماشین که به جیب پدره نمیره تو این مثال ما. و این کان وکیل، اما نه اگه از جانب پدر هم وکالت داشت، بابا گفته بود که پسرم برای من یه ماشین بخر، بابا می وکالت داده بود که ایشون بره ماشین بخره. خب اینجا فل مقتضی لکل من العقدین منفردان موجودون، ما هر دو رو میتونیم فرض بکنیم که مبی به ملک پدر وارد بشه و سمن هم عرضم که از جیب پدر باید خارج بشه، سمن هم بر ذمه پدر بشه. دو، ماشین برای فروشنده باشه، خود شخص فروشنده پسر عاقده باشه که لازمش اینه که سمن هم در ذمه پسر باشه. چرا؟ چون دوستان عنایت دارن. گفتیم بازم میگیم، ما مسلم گرفتیم این پیش فرض ماست که در معاوضه سمن از ملک کسی خارج خواهد شد که مبی به ملک او وارد میشه و مبی از ملک کسی خارج خواهد شد که سمن به ملک او وارد میشه. حتما باید طرفین جا به جا بشن، نفر سومی نمیتونیم وسط بشن. اینو بارها سابقا هم محضر عزیزان گفتیم. اینجا میشه دو تا عقد فرض کرد. عقد اول اینه که همین تو گفتم ماشین برای پدره باشه، سمن رو هم طبعا باید پدره بده. این عقد با اون چیزی که ایشون انشاء کرده یک نقطه موافقت داره و یک نقطه مخالفت. از این جهت که سمن در ذمه پدر ثابت می شود، با اون چیزی که ایشون انشاء کرده مطابقت داره، چون ایشون انشاء کرد که سمن رو از بابا بگیرن، آدرس مغازه بابا رو داد به طرف مقابل، از این جهت با اون موافقت. ولی از این جهت با اون چیزی که انشاء کرده ایشون مخالفت داره، چون ایشون انشاء کرده بود که ماشین مال خودش باشه. اشترا لنفسهی، از جهت اینکه لنفسه باشه مخالفت داره اگر قرار باشه ماشین برای پدر باشه. دومی هم باز ها کلا، دومی این بود که ماشین برای خودش باشه، این از این جهت اون چیزی که ایشون انشاء کرده موافقت داره. اینکه ماشین برای خود این آقا پسر باشه با توجه به اینکه انشاء کرده است به نفسهی با این موافقت داره با این قسمت انشائیشون، اما با این قسمت انشائیشون منافات داره که سمن رو بابا باید بده. نخه، اگر قرار ماشین برای شما باشه پول ماشین باید خودت بدی، بابا چیکار کنه؟ پس ما اینجا دوتا عقد تصور میکنیم که هر دوتا عقد با توجه به اون چیزی که ایشون انشاء کرده یک نقطه موافق دارن، یک نقطه مخالف دارن. فل مقتضی لکل من العقدین منفرد هم موجود. اگه جدا جدا بود این خیلی قابل فرض بود، اشکالی نداشت. اگر منفرد بودن میگه خب من از بابام وکالت دارم، ماشین رو برای بابام میخرم، پولش هم بابام میده، درست. یا میگه خب من که آدم بالغی ام، اصالتا میتونم واسه خودم ماشین بخرم، ماشین رو برای خودم میخرم، پولش هم خودم میدم، درست. مقتضی منفردن درسته. چیزی که اینجا اشکال میکنه اینه که میتواند از جانب بابا بخره، ذمه بابا رو مشغول کنه. ایشون میگه من ذمه بابا رو مشغول میکنم اما مبیع واسه خودم میخرم. و جمع بینه ما یقتضی الغا احده هم که نمیشه. آقا اینطور باید یکیش باشه. چرا باید یکیش باشه؟ به زمینه اون مطلبی که از بیرون بارها گفتیم که آقا در معاوضه حتما باید عوض و معوض جا به جا بشن، هر کدوم بیاد جای دیگری بنشینه. ولما لم یتعین، خب حالا که ایشون ازم که متعین نکرده، یعنی به اتوماتیک متعین نمیشه چون از جانب بابام وکالت داره، میشد برای بابا بخره، خودش هم بالغ عاقلیه، برای خودش هم میتونه بخره، پس متعین نیست. احتمال البطلان، سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال که بگیم آقا این معامله دیگه باطله. چرا؟ للتدافع، چون سرته این چیزی که ایشون انشاء کرده روشن نیست. ایشون قصد کرده مبی برای خودش باشه، قصد کرده مبی برای خودش باشه ولی سمن و بابا بده، تدافع وجود باطل. این یه احتمال. دوم بگیم صحت و ان نفسه، بگیم که نه معامله درسته، ماشین برای ایشون واقع میشه و پول رو هم ایشون خودش باید بده دیگه، به بابا پول نمیرسه، به بابا پول نه، بابا چیکار کنه؟ وظیفه پول دادن به بابا نمیرسه، خودش باید پول بده. خب این چرا اینطوری درسته؟ یه نکته رو ایشون تذکر میدن که این صورت مسئله رو کلن پاک میکنه. یک این که آقا ما گفتیم اینجا بدون تعیین متعین، ببخشید بدون تعیین متعین نیست، چون بابا بهش وکالت داده میتونست داره بابام بخره. این اصلا این موردی که ایشون خریده این از موارد وکالت بابا نیست. ظاهر وکالت دادن بابا به این که ایشون حق داره ذمه بابا رو مشغول کنه اینه که بابا میگوید پسرم تو وکیلی ذمه من رو مشغول به سمن بکنی با خرید ماشین برای من، نه برای تو. بابا به ایشون کی وکالت داده بود که ایشون بیاید ذمه بابا رو مشغول بکنه برای ماشینی که اون ماشین به بابا نمیرسه؟ اصلا بابا بهش چنین وکالتی رو نداده. و در نتیجه اینجا اصلا از همان مواردی خواهد بود که بدون تعیین متعینه. حالا که شما چنین عقدی رو انشاء کردی پس معلوم میشود که ذمه خودت باید مشغول باشه، نه ذمه بابا، چون قصد خودت کردی. خب این فرمایش ایش، حالا روش باید فکر. لعدم تعلق الوکاله به مثل حاضر شرا، چون اصلا وکیل نیز از جانب پدر. این دومی ادامه همین استدلال قبلی نیست، استدلال مستقلیه، دلیل مستقل دوم و ترجیح جانب الاصاله. می‌فرماید که در دوران امر اینکه یک معامله‌ای برای اصیل باشد یا برای خود شخص باشه یا برای موکل باشه، اصل و قضا اینه که باید برای اصیل باشه نه برای موکل. اینو دوستان باید روش فکر کنن، آیا ما برای ترجیح جانب الاصاله مستند داریم؟ این از کجا اومد ترجیح جانب الاصاله؟ کی اینو گفت؟ آیا مثلا آیه داره، روایت داره، سیری و قلائی به این معنی اصلا وجود داره؟ اینو باید روش تأمل کرد. اینم احتمال دوم با دو تا دلیل مستقل. احتمال سوم
احتمل از صحت و ان الموکل بگیم آقا جان برای پدرم واقع میشه، ماشین رو به بابا میدم، پولم از بابا میگیرن. چرا؟ لتعین العوض فی ذمه الموکل، چون وقتی تصدیق کرده گفته که پولش رو از بابا میگیری، پس پول انداخته به عهده موکل. فقصد و کون شراء نفسی لغوان. بله لتعین العوض فی ذمه الموکل، لغوانه یا لغوانه؟ ظاهرم باید لغوان باشه. من یه لحظه یکی رو هم نگاه بکنم. لغوان، همین یا لغوان باید باشه. فقصد و کون شراء نفسی لغوان کما فی المعیان. فرماید حالا که قصد کرده ذمه پولو باید بابا بده، اینکه برای چه کسی میخواد واقع بشه این لغوه. دوستان عنایت دارن تو بحث به فضولی هم این مطلب گفته میشه، اینکه قصد بکنن معامله برای چه کسی باشه، این جزء ارکان بی نیست. حقیقت بی هم توقف بر این معنا نداره که قصد بکنن معامله برای چه. این برای صحت شاید گاهی اوقات شرط باشه، اما برای پیدا کردن ارکان عقد و اینکه عقد عقد باشه شرط نیست، لازم میشه اینو الغاش کنه. سمن از ارکان بیعه، مسمن از ارکان بیعه، کما اینکه در نکاح طرفین ارکان نکاحند، دختر و پسر، اینا ارکان نکاحند، اما در بیع طرفین ارکان بیع نیستند بخلاف سمن و مسمن. سمن باید مشخص میشد ایشون سمن رو چی قرار داده تو عقدی که انشاء کرده، ایشون در اون متنی که انشاء کرده سمن رو بر عهده بابا گذاشته، آدرس مغازه بابا رو به مشتری داده. خب این باید مشخص میشد که سمن من کجاست. میگه سمن کجاست؟ سمن تو ذمه باباست. خب اگر سمن تو ذمه بابا باشه اتوماتیک پس باید مسمن هم بمیره که بابا وارد بشه. حالا ایشون قصد کرده که نه برای خودش واقع بشه، این قسمت دیگه لازم نیست، میشه الغاش کرد. مثلا تو بیع فضولی، تو بیع فضولی وقتی شخص برای خودش میفروشه، رفته لباس یک کسی رو دزدیده، برای خودش داره اون لباس رو میفروشه، به ادعای خودش اون لباس رو میفروشه، میگه آقا معامله درست. یکی از اشکالات معروف اینه که آقا این نیت کرده برای دیگری. مشهور آقایون میفهمن نخش یک بار نخه. آقا به یه فضولی اینجا درست داره، ایشون قصد کرده برای دیگری معامله بکنه، قصدش قصد لغویه، خود دیگری این خودش را تو این مثال معامله برای مالک واقع میشه، مالک اجازه داد درسته، رد کرد باطله. قصد ایشون که من میخوام مالک سمن بشم اثری نداره. کما فی المعین، عاشق اصدادان خواهد تو معین هم همینطوره. اون حالت قبلی، حالت قبلی بحثایی که خود به خود تو مبیع معین، به جای اینکه ذمه بابا رو بگه یکی از کتابهای بابا رو دست بگیره بگه آقای فلانی ماشین شما رو خریدم در مقابل این کتاب. ماشین رو بخره، سمن رو ذمه بابا قرار نده، سمن رو یکی از اموال مشخص بابا قرار بگه این کتاب، که این کتاب مال کیه؟ مال باباست. اینجا چی گفتیم؟ اینجا گفتیم چون از جانب بابا وکالت داشته، صحیح بودن این معامله متعین بر این است که منتقل بشود ماشین به بابا و منتقل بشود کتاب از بابا به صاحب ماشین به طرف مقابل. اصلا این صحت معامله متوقف بر همین در مواردی که مبی معین بود. الان هم که نبی در ذمه است دقیقا مثل همونه، نگفته این کتاب که مالک این کتاب باباست، اما گفته فلان ذمه کن ذمه ذمه باباست، فرقی نداره. این حرف حرف جالبی. ولی بشترا اینا بنابر قول اوسط داریم، اینا رو فعلا صحبت کنیم. خب بنابر قول اوسط که ما تعیین رو مطلقا شرط نمیدونیم، فروع همینی که الان اینجا گفتیم. بنابر قول اول که تعیین لفظ یا اقلن تعیین در نیت رو شرط می دانیم، این معاملات همش باطل. بنابر قول سوم اگر تصریح کرد، مثلا صراحتن گفت که آقا من این ماشین رو میخرم، پولشو بگیر از فلان مغازه بازار، برو از اونجا پولشو بگیر که آدرس مغازه بابا رو داد، ماشین رو برا خودم میخرم. این کلمه برا خودم رو گفت. اگر گفت ماشین رو برا خودم میخرم در مقابل فلان سمن تو زمین باباست، اگه گفت برا خودم میخرم بنابرای قول سوم باطله. اما اگر نگفت برا خودم میخرم اما برا خودش خرید، در این صورت احسانم که درسته، اینم لازمه قول سوم. ولوشترا ان زیدن به شیء فی ذمته فضولن ولم یجز، من اگر رفته به شکل فضولی برای زید یه چیزی رو خریده در ذمه زید، زیدم روحش خبر نداره، در ذمه زید، در ذمه خودش. اگه در ذمه زید گفت آقا من این ماشین رو میخرم، خب ماشین رو داداشش میخره، آدرس مغازه داداشش هم میده، در حالی که داداش به این وکالت نده، داداش بعد مطلع میشه میگه آقا جان من نمیخوام، ماشین نمیخوام. فعجاز امرون، پسرخاله میگه که آقا جان اب نداره، بیا اون ماشینه بده به من، عرض کنم که پولش هم من میدم. پسرخاله که مطلع میشه میگه آقا جان این فرصتو چرا از دست میدی، من ماشین نیاز دارم، اینم قیمتش مناسبه، تو نمیخوای چرا از دست بدی، ما همه فامیلی. آقا ایشون نمیخواد، بیا ماشین به من پولش از من بگی. فعجاز امر، ما لم یسه عن احدهم، این معامله کلن باطل، نه به داداش میرسه نه به پسر خاله، هیچ کدوم نمیرسه، خودش که اصلا مطرح نیست، خودش که فضولیه، صرفا یه چیزیه که لبش مثل دو چوب به هم خورده یه چیزی گفته، خودش که مطرح نیست، نیت برای داداش بود و برای پسر خاله، اما معامله برای هیچ کدوم اینا واقع نمیشه. اگه بخواد پسر خاله مالک بشه دوباره باید انشاء عقد بکنن. چرا؟ خب توضیح نداده، خودم الان میدونی، برای داداش واقع نمیشه بخواهد اینکه داداش برای او معامله کرده بودن اما او اجازه نداد، فضولی بود، رد کرد، این که روشنه. اما چرا برای پسر خاله واقع نمیشه؟ برای پسر خاله، قصد پسر خاله رو نکرده بودن، خب مهم نیست، ما که بنابر قول دوم تعیین لازم نمیدونیم، بنابر اون اوسط تعیین لازم نمیدونیم، لذا اینکه قصد نکرده بودیم ماشین ملک پسر خاله بشه مشکلی ایجاد نمیکنه. یه چیز دیگه مشکلی ایجاد میکنه، اونم اینه که قصد کرده بودیم پول رو داداش بده، چون قصد کردیم پول رو داداش بده مشکل ایجاد میکنه. بنابر قول اوسط اینکه قصد نکردیم ماشین برای پسر خاله باشه این اشکالی نداره، چون تعیین لازم نیست. بنابر قول اوسط باش برای پسر خاله باشه، برای داداش، ما قصد داداش کرده بودیم بره به جیب پسر خاله، اینجاش کار خراب میکنه که خب اگر قرار شد ماشین بره ملک پسر خاله بشه پول رو هم باید پسر خاله بده، اما شما مشخص کردید که پول رو باید داداش بده و این با مبانی ما جور در نمیاد که پول ماشین رو از داداش بگیریم ماشین رو به سرخاله بدیم، این جور در نمیاد. لذا می فهمد که لم یسته هم احد ما بی برای هیچ کدوم واقع نمیشه. و قص علاما ذکر حال ما یرد من هاز الباب، مت حالت های مختلف این خود سفر رو در بیاد. ولا فرق علی الابسط فی الاحکام المذکوره بین النیه المخالفه و التسمیه، حالا فرق میکنه که نیت مخالفت بکنه یا نام ببره تصریح بکنه، فرق نمیکنه، به هر حال درسته. اما یفرق بینهما علی الاخیر، بنابر قول سوم اگر نیت مخالفت کرد درسته، تسمیه کرد باطله. و یقتل الجمیع علی الاول، بنابر قول اول که همه اینا باطله چون باید تعیین میکرد، تعیین درست دا، یعنی تعیین درست اما مطابق واقع میکرد. انتها کلام. شیخ رحمت الله علیه فرمایش اشرف اسدالله رو بعد از اینکه تقریر کرد شروع به نقل میکنم. فرماید مقتضی المعاوضه و المبادله دو دخول كل من الاوزين في ملك مالك الاخر. مقتضى معاوضه اینه که اینا جا به جا بشن، پای شخص سومی وسط نیاد. همون بحثی که بارها گفتیم، اون مثال نونوایی باید توجیه بشه. اینکه عموی شما اونجاست، پول نون شما رو عمو میده، این باید توجیه بشه. اینو سابقا هم گفتیم. و الا لم یکن کل منهما عوضن و بدلن. اومد معاوضه و مبادل اصلا از عوض و بدل اومده. اصلا معنای کلمه عوض یعنی که یه چیزی بره جای چیز دیگه رو بگیره. معنای کلمه بدل یعنی که یه چیزی بره جای چیز دیگه بنشینه. مثلا این معناش. و علاهازا فلقست الالعوض و تعیینهو یغنی ان تعیین المالک. من جایی که شما عوض رو معین بکنی، چون عوض یه مالک خاص بیشتر نداره حسب فرد، دیگه لازم نیست مالک رو مشخص بکنید. همین که قصد میکنید عوض داره چه کسی باشه، مشخص میشه که همین توی مثال آخری که ما گفتیم. حالا که قصد کرده بودید پول ماشین رو داداش بده، پس ماشین هم باید به داداش برسه نه به پسر خاله. الا ان ملکیت العوض و ترتب آثار الملک علی قد یتوقف علی تعیین المالک. فإن من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان ومنها ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في الزمام لأن ملكية الكلي لا تكون إلا مظاهرا إلى ذمته. خب فهمت که اما ملکیت عوض این که خب مالک الان پس چه کسی باشه پول رو داداش بده ماشین بکی برسه، این یه سوالیه. ما گاهی اوقات باید مشخص بکنن مالک. چرا؟ ما گاهی اوقات برخی از عوضها فإن من الأعواض مشخصا در خارج که مالش کسی. به زمان حالتی که گفتیم یه کتابی پدر ما داره خیلی مشخصه، من میگویم آقا ماشین رو میخرم در مقابل این کتاب. خب این کتاب مالکش باباست، پس علالقاعده ماشینم باید به بابا برسه. گاهی اوقات مشخص اینطوری. اما گاهی اوقات نه، مشخص نیست. نمیشه گفت این کتاب. خب باید مشخص بکنید با اضافه کردنش به یک مالکی، مثل چیزی که در ذمه است. بگه آقا ما یه بدهی به شما داریم، ماشین از شما میگیرم بنده، یه بدهی به شما حالا داریم. پول ماشین مثلا اگه فرضاً 200 میلیونه، ما یه 200 میلیون به شما بدهکاریم. آقا کی بدهکاره؟ میگه حالا ببینم یا داداشم یا پسرخالم. این نمیشه. یا داداشم یا پسرخالم یعنی که این 200 میلیون چه نیست. اگه بخواد این 200 میلیون جایی باشه در ذمه کسی اعتبار بشه، باید این 200 میلیون معتبر مشخص بشه که در ملک داداش اعتبار میشه یا در ملک پسرخاله اعتبار میشه. این باید مشخص بشه 200 میلیون کجاست. این ادعایی که ایشون دارن، خب عرضم اینا جای تأملات داره ها، ولی واقعا آیا عقلا نمیتوانن یک ذمه مردد اعتبار بکنن؟ اینا میشه مقدارش حرف زن. خود شما الان یه فکر میکنید ببینید نمیتونن واقعا، یا میتونن اما عقلایی نیست اعتبار ذمه مردد. اعتبار ذمه مردد ممنوع است عقلا، مستحیل است عقلا. خود شیخ انصاف میده که آقا نه معهود نیست، این فرماید معقول نیست. فقط عقلا چنین چیزی رو اعتبار نکردن. چرا اعتبار نکردن؟ طبیعیه تو بحث اعتبارات مرحوم علامه هم بحثی دارن که این اعتبارات برای اینه که عقلا میخواهند این معاش خودشون رو تدبیر بکنن، یه جوری بیان زندگی بکنن. برای اینکه زندگیشون به چرخه این اعتبارات بین عقلا جا افتاده. حالا گاهی اوقات یک چیز رو اعتبار کردن موجب اختلالشون میشه. تازه حالتی پیش میاد که کارها گره میخوره. خب در این صورت عقلا اعتبار نمیکنه. شاعر هم خب طبیعتا امضا نمیکنه دیگه، چون چیزی نیست که باید امضا بکنه. اینجور موارد تابع عقلاست. و اجراء و احکام الملک علی ما فی ذمه الواحد المردد بین شخصین فصاعدا غیر معهود. تو بازار چنین چیزی رو ما نمیبینیم که افراد برن بگن که آقا جان ما این ماشین رو میخریم، پولش هم یکی از افراد فامیلمون میده. یکی از افراد فامیل مثلا چند نفر دوست، چند نفر رفاقتی میرن میگن که آقا جان ما این ماشین رو می‌خریم، حالا یکی از ما پولو میده آخرش هم سوار ماشین او میشه، حالا یکیمون پولو میدیم سوارش میشه، ولی فعلا شما بفروش، ما خیالمون راحت باشه که ماشین مال شما نیست، مال ماست، ماشین از شما در بیاد، از این خیالمون راحت باشه، حالا بعد خودمون فکر میکنیم به اینکه کی پولشو بده که ماشین رو برداره. ایشون باید معبودی نیست، ولی باید دید آگاهی اوقات یواشاش یه چیزایی تو جامعه ممکنه عوض بشه. فتعین شخص فعل کلی انما یحتاج الیه، و تعین شخص در کلی احتیاج به تعین داره، باید مشخص بکنن اضافهش بکنن که آقا کلی چه کسی، آقا این پول رو کی باید، این چک باید مشخص بشه به اسم کیه، این چک یا باید به اسم پسرخاله باشه یا اسم داداش یا اسم خودم. به توقف اعتبار ملکیت محافظ زمم علا تعیین صاحب زمم، فرماید تا صاحب زمم مشخص نشه اقلا اعتبار ملکیت نمی کنه. تعیین صاحب ما یحتاج الیه یعنی به همون شخص، این الیه به شخص میخوره چون خودش بعد میگه توقف، پس الیه را بزنید به شخص. توقف تعیین شخص، ما محتاج هستیم به این تعیین شخص چون اعتبار ملکیت محافظ زمن بدون تعیین این شخص متعین اصلا نمی شود، اقلا چون این چیز رو اعتبار نمی کن. فصح ما ذکرنا ان تعیین المالک مطلقا غیر معتبره، تعیین مالک مطلقا معتبر نیست، چون همین که شما عوض رو مشخص میکنید که عوض چیه، مالک پشت سرش مشخص میشه، اگر عوض جزئی حقیقی مالک مشخص میشه، اما اگر عوض جزئی حقیقی نیست باز به خاطر اینکه باید مبی مشخص بشه یا سمن مشخص بشه اون شخص هم روشنه. همون مثال اولی رو بگیم، مثال که چندین بار تارو گفتیم با دوستان جلسات قبل، بنده میام تو ذمه خودم تصمیم میگیرم به این که آقا یه گونی گندم میخوام بفروشم، یه گونی گندم میخوام بفروشم به 10 درهم، بعد تصمیم میگیرم یه گونی گندم دومم بفروشم به 10 درهم. خب این 10 درهم ها باید بیان گونی گندم ها رو تحویل بگیرن، باید گونی گندم ها بشن، باید مشخص بشن اون 10 درهم الان کجاست. اون 10 درهم اگر مشخص نشده که مال زید یا مال امر من، از هر دو تا وکالت داشتم، از جانب اونا بخرم، از جانب خودم اصالتاً میفروشم، از جانب اونا وکالتاً میخرم. این مثالی که چندین بار به نظرم یادتون باشه گفتیم دیگه، خب از جانب اونا میخوام بخرم وکالتاً، خب این 10 درهم کجاست؟ این 10 درهم تا مشخص نشود برای زید یا برای امره، اصلا این 10 درهم ملک کسی نیست. اگر 10 درهم ملک کسی من میخوام روش معامله بکنم، اون 10 درهم ملک هر کسی باشه، این ارزم که چیز گندم، گونی گندم برای او خواهد بود. اگر 10 درهم اول برای زید باشه، گونی گندم اولم برای زید، برای اینکه من تعیین نکنم خود به خود متعین میشه. سواء فی العوض المعین ام فی الکلی که گفتیم، و ان اعتبار التعیین فیما ذکره من الامثل فی الشق الاول من تفصیله، اینکه ایشون فرمودن جاهایی که بدون تعیین متعین نمیشه باید گفتیم تعیین است. خب ایشون چی گفتن؟ گفتن اشتراط جزم، نمیدونم انصراف، این حرفا رو زدن. شیخ فهمد نه اینطوری نیست، انما هو لتصحیح ملکیت العوض به تعیین من یضاف الملک الی، این به خاطر اینه که اون 10 درهم برای اینکه مشخص، هم تو مثال بعد این مثالی که ما گفتیم از زید هم وکالت داشتیم، به جفتشون هم عرضم که یه گونی گندم فروختیم، فقط برای اینکه مشخص بشود این 10 درهم برای کیه، این ما لازم داریم که بگیم آقا این 10 درهم زید، 10 درهم تا ملک باشه معلوم باشه که این یه ملکیه که من در مقابلش بخوام یه گونی گندم بدم، باید بگم 10 درهم زید که بگم در مقابلش یه گونی گندم میدم. من که یه گونی گندم رو در مقابل غیر ملک نمیتونم بدم، عوض این یه گونی گندم هم باید مال باشد هم باید ملک باشد. اگر عوض این گونی گندم مال نباشه یا ملک نباشه، من نمیتونم این گونی گندم رو بفروشم. این مقتضای بیه. حالا اینجا فعلا با مالیتش کار نداریم، با ملکیتش کار داریم. من این گونی گندم رو فروختم. آقا کجا رفت؟ میگه رفت به جایی که این 10 درهم میخواد بیاد. این 10 درهم ملک یا ملک نیست؟ میگه ملک. میگه ملک کو مالکش؟ خب باید مالک 10 درهم مشخص کنی. تا گفتی 10 درهم زید، معلوم شد که این گونی هم میره به ملک زید. تا گفتی 10 درهم امر، معلوم شد که این گونی هم میره ملک لال توقف المعامله علا تعیین ذالک شخص بعد فرض کونه مالکن، بعد از اینکه مالکیتش نسبت به عوض مشخص شد، دیگه شما لنگ تعیین اون شخص نیستید. حالا من تو مثال خودم اینطوری تطبیقش میکنم، حالا تو اون یکی مثال های مختلفی که داشتیم همه تو نگه تطبیق بکنید دیگه. دوستان تو چند تا مثال مختلف شکل قبل تطبیق بکنم. من تو این مثالی که از خودم در بردم عرضم که تطبیقش اینطوری بود. لذا یه ممکنه دوستان یه مقدار احساس کنن شاید متن همراهی نمیکنه، این به خاطر نوع مثالی که ما زدیم، ولی لم مطلب همش همینه. فان من اشترى لغيره في الذمه اذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكاً. کسی که رفته برای دیگری در ذمه چیز رو خریده اما مشخص نکرده برای دیگری، مثل اینکه از چند نفر مالک وکیله بخش. از چند نفر وکیله رفته از جانب چند نفر که وکیله یا ولی چند نفره یه چیز رو مشخص کرده و معلوم نکرده اون غیر رو. لم یکن ثمن ملکا، خب ثمن وارد ملک چه کسی میخواد بشه؟ از ملک چه کسی میخواد خارج بشه؟ اصلاح میکنم، از ملک چه کسی میخواد خارج بشه؟ این ثمن برای اینکه ملک باشه باید مشخص بشه. بگیم آقا جان این ثمن از ملک جناب زید خارج میشه، خب مشخص میشه پشت سرش که مسلمان هم باید به او ملک او وارد بشه. لأن ما في الذمه ما لم يضاف الى شخص معين لم تترتب عليه احكام المال. فما چیزی که در ذمه است مادامی که اضافه به یک شخص معین نشه احکام مال رو نداره، یعنی باهاش رفتار ملک نمی کنند، او را ثمن قرار نمی دن. بس یه چیزی که لا ماله، چون لا مال و ثمن قرار نمی دن، لا مال و مسمن قرار نمی دن، اقتضاء حقیقت بی اینه که دوتا مال مبادله بشه. اینم همون. و کذل وکیل ابل ولی العاقد عن اثنین، کسی که ولی عاقد عن اثنین، همون چیزی که الان گفتیم روشنه. فانه اذا جعل الوزین فی الذمه و ان قال بعت عبدا بألف ثم قال قبلت. خب از جانب دو نفر میگوید عبدی رو فروختم به یک الفی. آقا عبد زید رو فروختی، موکل اول رو فروختی به الفی در ملک موکل دوم، یا نه عبد موکل دوم رو فروختی به الفی در ذمه موکل اول؟ رو باید مشخص بکنی. فرماید ایشون مادامی که مشخص نکنه اصلا عبد رو نمیشه فروخت یا الف رو نمیشه جابجا کرد. اگر مشخص نکنه کدوم عبد، عبد رو نمیشه فروخت. عبد رو تا مشخص کرد، گفت عبدی که در ملک موکل اولمه، خب اتوماتیک روشن میشه که حالا که اینطور شد عبد رو از موکل اول گرفت داد به موکل دوم، الف رو هم باید از موکل دوم میگیره بده به موکل اول. اینم پشت سرش دیگه مشخص میشه تا آخر. وگرنه عبدی که مردد از مالکش چه کسیه، این عبد احکام ملک و مال رو نداره. عبدی که معلوم نیست برای موکل اوله یا برای موکل دومه، این عبد احکام مال رو نداره، یعنی اینکه شأنیت ثمن یا مثمن قرار گرفتن رو نداره. اینا خیلی دقت‌های واقعا تحسین برانگیز مرحوم شیخ. فلا یسیر العبد قابلا للبیع ولا الالف قابلا للاشتراء به، حتی یسند کل منهما الى معین اب الى نفسه. دیگه اینجا نمیتونه بگید آقا عبد چیکار کنه، آقا شرط کن عبد خودت، یه عبد موکل اولت، عبد موکل دومت، لازم نیست اینو شرط بکنه. چرا؟ چون اگر عبد بخواهد ملک باشه، اینا باید مشخص بشه عبد چه کسیه، نه اینکه عبدو میشد معامله کرد. چون عاشق اسدالله ظاهرا اینو میخواد بگه دیگه، میگه عبدو میشد معامله کرد، اما ما یک شرط دیگری هم داریم که آقا تعیین کن عبد چه کسیه، تعیین کن پول به کی قراره برسه. اینو به عنوان یک شرط دیگه داره ایشون ذکر میکنه، چون باید این شرط دیگه نیست، همون اشتراط ملکیت و مالیت در مبی همون شما رو به اینجا میرسونه که مشخص کنی عبد چه کسیه. من حیث انه نائب، من دوباره بخونم، حتی یسند کل منهما الى معین او الى نفسه، من حیث انه نائب عن ذلک المعین، در فرضی که وکیل باشه دیگه یا ولی باشه. فیقول بعت عبدا من مال فلان به الف من مال فلان، فیمتاز البایع عن المشتری. اینا لازم نیست به این شکل اتفاق بیفته، همین که این عبد قرار شده مال مثلا ملک باشه، پس حتما معلومه که عبد مال فلانه، موکل اول مثلا، مردده بین موکل اول موکل دوم نیست. و اما ما ذکره همون الوجوه الثلاثه، که دیگه وقت تمام شد، دیگه نمیشون به جایی رسوندهش. این هم انشالله دیگه حالا جلسه بعد دوستان امیدوارم بتونیم بحث رو به جایی برسونیم که سر مطلب باشه و تمامش بکنیم.